بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. شیخ را در آغاز شناختن قیاس دانشنامه سخنی خیلی کوتاه و بسیار بلند است که گوید به هر نادانسته ای راهی است که به وی دانسته شود، که به این معنا که هرچی که برای ما مجهول باشه قطعا یه سری معلوماتی هست که ما رو میتونه از این معلومات به طرف اون مجهولات سفر بده و به اونها برسیم. این فرمایش جناب شیخ بدان که علم منطق چون میزان سنجش فکر صحیح از سقیم و معیار شناخت دیگر علوم است، آن را عالی تعبیر میکنن، عالیه به معنای آلت و به این معنا، اما نه به صورت اون آلت کذایی مثل قلم و چوب و این طوری نه که الان می فرما که تعبیر می فرماین منطق قانون عالیست که عالیست. عالی در مقابل استقلالیه که آدم یه وقتی علمی رو میخونه برای رسیدن به علم دیگر که این علم آلت میشود، وسیله میشه برای رسیدن به علم دیگر، اون علم رو میگن علم عالی. اما یه وقتی نه، علمی رو میخوند به جهت خود اون علم، اون رو میفرماین علم استقلالی. منطق برای رسیدن به فلسفه است، برای رسیدن به عرفان، ولذا میشد عالی. ولی چون علم است و از قبیل ابزار و آلات جزئی صنعتگران و پیشوران مانند تبر و تیشه و سند و که میل جراحی که به عربی مسبار گویند و قلم نیست، کلمه قانون بر او اضافه کردند، نه اینکه به صرف یک آلت و وسیله صرف باشه، بلکه اصلا معیار سنجش فکر صحیح از ناصحیحه، ولذا ازش تعبیر می شود به علم، به قانون. ببینی قانون هست منطق، همچین نیست که صرفی وسیله. این مداد الان، این وسیله در دست ما برای نوشتن، همچین نیست که این قانون باشه. قانون که نیست، علم که نیست، یه آلته، اما منطق علم است بالاخره. و اون را قانون عالی یا آلتون قانونیه معرفی نمودن، که جناب حاجی اصلا در منظومه داره که منطق قانونون عالیون یقی رعایتو انخطع الفکره هازا آیتو، که منطق یک قانونی است که این قانونش قانون عالی است، قانون وسیله است، قانونی نیست که خودش هدف باشه، قانونی است که وسیله می شود که شما رو می رساند به سوی یک هدف. اما این قانون عالی یقی رعایتو، اگر شما رعایتش بفرمایید شما رو حفظش می کند، حفظتون می کند، حفظ می کند رعایت این قانون. چی حفظ می کند انسان را؟ حفظ می کند انسان را از خطا در فکر. موقعی که می خواد فکر بکنه، از معلومات به مجهول برسد، چون فکر یعنی چی؟ قبلن هم خوندیم فکر از مجهول به معلوم سفر کردن، معلومات رو در کنار هم طبق قواعد چی دیدن و از معلومات به مجهول رفتن. پس قانون منطقی قانون وسیله ای است که رعایت این قانون حفظ می کند انسان را از خطا در فکر، و همین حفظ خطا در فکر یقی رعایتو هازا غایتو، همین هم خودش مقصود منطق. ولذا غایت و نتیجه و مقصد منطق اینه که ما را از فکر کردن، یعنی از خطا در فکر کردن نجات بده، همین خودش قایتشه، نتیجهشه. یک کسی بگه آه ما برای چی قانون عالی منطقی رو بخونیم؟ و برای اینکه فکر خودت را از رسیدن به مجهولات، از خطا نجات بدی دیگه. در تعریف مذکور غرض علم منطق نیز آورده شد، یعنی غرض و غایت آن وقایه فکر از وقوع در خطا است. وقایه میشه حفظ کردن، مثل سفر. وقایه را عرب میفرماید سفر. کسی که در میدان جنگ سفر به دست میگیره در مقابل دشمن، میخواد بدن خودش را از تعرض دشمن حفظ کنه، قانون منطقی هم مثل سپر رو میمونه که شخص او رو در جلوی فکر خودش میگیره که تیر خطا به فکر و شمشیر خطا به فکر اصابت نکنه. و به عبارت دیگر نتیجه منطق، هدف منطق چیه؟ به عبارت دیگر فرق میان حق و باطل است، که خطا میشه باطل و به نتیجه مطلوب مجهول به حقیقت رسیدن میشه حق مطلقا، چه در آرا و چه در افعال و چه در اقوال. در همه جا به کار میاد منطق. میخوای جایی رأی بدی، نظری بدی، منطق شما رو از نظر خطا حفظ میکنه. میخوای یه کاری رو انجام بدی، قانون منطقی در اون کار انسان رو از خطا حفظ میکنه. میخواد حرفی رو بزند، فعل، قول، آدم رو در مقام حرف زدن هم از خطا حفظ میکنه. و چون صحیح این است که اول شی معرفی شود و پس از آن غایتش بیان شود، خب اول میخواییم مثلا علم منطق رو ما بدونیم، بعد ببینیم هدفش چیه. چون همیشه راه صحیح علمی اینه که آدم شی رو اول بشناسه، بعد ببینه مقصودش چیه. ولذا ما میخواییم اول گوییم علم منطق کیه و چیه، بعد حالا میگیم غایت و هدف علم منطق چیه. گوییم علم منطق صناعتی است که راه اندوختن نادانسته بدانسته دانسته شود. ما یه چیزی برامون مجهوله، میخوایم به واسطه دانسته و معلومات خودمون یک راهی را برای خودمون درست کنیم که به طرف مجهول برسیم. این راه اندوختن به واسطه دانسته برای رسیدن به نادانسته و مجهول، میخوایم این راه رو بدونیم چیه. راه اندوختن نادانسته بدانسته چی؟ این راه دانسته شود. این دانسته شود متعلق به اون راهه. راهشو میخوایم یاد بگیریم که چجور از طریق دانسته های خودمون به طرف نادانسته ها و مجهولات حرکت کنیم. خب این یک، این تعریفش. و غایتش، غایت یعنی مقصود و هدف از خوندن علم منطق، اینه که وقایه فکر از وقوع در خطا است. هم در مقام فکر کردن اشتباه نکنیم، درست معلومات رو طی کنیم، به طرف مجهولات برویم. خب این پس موضوع من، تعریف منطق دانسته شد. منطق یه قانون وسیله است و غایت منطق و هدف علم منطق هم دانسته شد که میخواد ما رو از خطا در فکر کردن نجات بده. و حالا میخوایم ببینیم موضوع علم منطق در چیه. موضوع علم منطق، موضوع آن معلومات تصوری و تصدیقات، معلومات تصدیقی. اصلا موضوع منطق در این دو بخش، ببینید مجهولات مال منطق نیست، مجهولات نادانسته های ماست، اون منطق نمیگیم بهش. اونهایی رو که میدونیم باید منطق رو روش پیاده کنیم، که یک راهی پیدا کنیم که از این دانسته های خودمون بتونیم نادانسته ها و مجهولات را به دست بیاریم. پس اینو توجه داشته باشید که همیشه علم منطق در مورد معلومات ما داره حرف میزنه، دانایی های ما میخواد حرف بزنه.
که ما یک طوری از دانایی های خودمون یک کوره راهی پیدا کنیم که بتونیم ندانسته های خودمون رو پیدا کنیم. اون وقت در حقیقت علم منطق از بیرون به ما نمیاد، علم منطق از درون خودمون به ما راه نشون میدهد، میگه مهمان سفره خودت باش، از اون چرا که میدانی به فکر بنشین، به مجهولات خودت راه پیدا کن. اون وقت عبارات بعدی الان روشن میشه که معلومات ما هم از دو قسم بیشتر نیست، یا چیزهایی است که ما تصور میکنیم، یا معلومات و دانستهایی است که جنبه تصدیقات ماست. ولذا موضوع آن، موضوع منطق، معلومات تصوریه و معلومات تصدیقی است. راهی که ما میخوایم در منطق یاد بگیریم باید بیایم روی این دوتا معلوماتمون پیاده کنیم. از اون حیث که اولی موصل به تصور مجهول و دومی موصل به تصدیق مجهول است. پس ما یه معلومات تصوری داریم، از طریق معلومات تصوری موصل به تصور مجهول، بله، و معلومات تصدیقی موصل به تصدیق مجهول. هر معلوماتی موضوع منطق واقع نمیشه، اون معلومات تصوری موضوع منطق واقع میشه که بتونه ما رو برسونه به تصور مجهول. وگرنه اگه به ما یه مطلبی رو گفتن آقا این مطلب چی میگه نمیدون، میگه آقا فکر کن بلکه پیدا کن، ما میایم تو دانسته‌های خودمون هر چی فکر میکنیم زور میزنیم، میبینیم هیچ اصلا راه پیدا نمیکنیم به این مجهول، ببینیم چیه بالاخره. آیا این معلومات ما الان برای ما به عنوان موضوع منطق حساب میشن؟ نمیشن. موقع اون معلومات موضوع منطق میشون که ما بتونیم از طریق این معلومات یه کوره رای پیدا کنیم، اون مجهول به دست بیاریم. ولذا همیشه در علم منطق از معلوماتی که حالت ایصال به مطلوب دارد باید استفاده کرد، نه ارائه طریق. به تعبیر آیون در علم منطق میگن ببینید گاهی انسان از کسی سوال میکنه آقا مثلا فلک افته شهریور آمل کجاست، ایشون به شما راهنمایی میکنه، میگه از این خیابون رفتی سمت چپ اونجا، سمت راست اونجا، فلونجا میشه فلک. این ایصال الی المطلوب نیست، این ارائه طریقه، درست؟ ولذا ارائه طریق، راه را نشون دادن، عنایت دارید؟ راه را نشون دادنه. اما یه وقتی از کسی سوال میفرمایید که آقا فلکی افت شهریور کجاست، میگه آقا بیا من دارم میرم مسیر شما رو میبرم، یا آخر شما ماشین داری من با شما میام شما با هم میریم، منم مسیرم اونجاست، از شما میبرم میرسونم به فلکه، این میشود ایصال، ببینید ایصال الال مطلوب، ارائه طریق، ایصال الال مطلوب. یه وقتی ما یه مجهولی داریم به ما میگوین این مجهول را می توانید این راه رو بروید به دست بیاورید، این میشه ارائه طریق. اما یه وقتی یک مجهولی داریم، یک کسی دست ما رو میگیره و میرسونه به اون مجهول، میگه آقا اینی که شما میخواستی اینه، این میشود ایصال الی المطلوب، یعنی رساندن به سوی مطلوب و مقصد. همیشه در منطق موضوع ما معلوماتی است که ایصال الی المطلوب داشته باشد، نه ارائه طریق. صرف ارائه طریق کافی نیست که معلومات ما معلوماتی باشه که منطق داره رو او بحث میکنه، نه خیر. ما اگر از ما سوال کردن آقا انسان یعنی چه، یا مثلا جن یعنی چه، هر چی میخوایم تصور بکنیم این جن چه نحوه وجودیه، گرفتار شدیم. بعد میایم هی حالا زور میزنیم میگیم جن مثل آتشو میمونه، آتشو میدونیم، تصورشو داریم، اینا رو بلدیم، جن آخه آبه، مثل همین مثل ماها رو میمونه. بالاخره اینقدر تو این تصوراتمون دور میزنیم ببینیم هیچ کوره راهی میتونیم پیدا کنیم که این جن رو تصور کنیم، بالاخره ایشون چی هست، این جن جن میکنن. اینم یه جور. الان شما در تصور شیطان چه میفرمایی؟ این همه الان ما هی اخلاق و منبرها و جلسات اینها، این شیطان بیچاره دیگه رفت دیگه نوک قله آسمون قرار گرفته. از شیطان چه تصوری داریم؟ بالاخره الان شیطان چه موجودیه؟ چجوری تصورش میفرمایید؟ شکل و شمایل داره، مثل همین آدم ها رو میمونه، مثل حیواناته، مثلا مثل جن. چیه بالاخره؟ الان در تصورش آدم چیکار میخواد بکنه؟ که اتفاقا یکی از چیزهایی که آدم همیشه تو قضیه گیره اصلا تصور شیطانه که چه نحوه وجوده. خب اگر ما از معلوماتمون، معلوماتی که تصور میکنیم، حالا میگیم آقا شیطان مثل ما آدم ها رو میمونه، شیطان اونی که میگن شیطان که در بهشت بود و نمیدونم آدم و حوا رو گول زد و اونا رو از بهشت، اگه میخوایم به همین وحدت عددی تفسیر ظاهری معنا کنیم، حالا تفسیر انفسی رو کار نداریم، همین تفسیر آفاقی، یک موجودی بود به نام شیطان و ایشون خدا رو عبادت کرد 6000 سال، بعد هم تکبر ورزید و او رو از بهشت بیرون کردن و بالاخره الان هم تصمیم گرفته، ظواهر قرآن دیگه به خدا هم گفته به عزتت قسم که دیگه از این بعد گول میزنم بنداتو. ایشون چجوری آخه کجاست؟ ما هرچی میگردیم پیداش نمیم. میخوایم تصور بکنیم این شیطان را گرفتاریم، میایم هرچه تو تصورات معلوممون، خب ما میگیم شیطان مثل همین آدم های خیابون میمونه، پس این تصور معلومه، مثل گرگ رو میمونه، این تصور گرگ برای ما مفهوم معلومه. هرچی میخوایم از این معلومات خودمون، تصورات معلوممون برسیم ببینیم این مجهول به نام شیطان رو تصورش کنیم چیه گرفتاریم، پس این معلومات ما رو نمیگوین معلومات تصوری موصل به تصور مجهول، چون هرچی فکر میکنیم نمیتونیم وجود شیطان را، قد او را، قامت او را، شکل او را، چجوری. یک کسی بگه آقا اینو لطفاً به من بگید ایشون چجوری شکل داره که هر موقع داره میاد من ایشون بشناسم خیالم راحت باشه بدونم ایشون شیطانه، بعد بگیم آقا نه به هر شکلی در میاد. یعنی چی به هر شکلی در میاد؟ بله برای حضرت ابراهیم اومد مثلا وسوسه کرد، ایشون سنگ زده، برای حضرت هاجر آمده، برای حضرت اسماعیل آمده، اینا همه سنگ زدن. یعنی چی اونجا آمد؟ به چه صورت آمد؟ همیشه به یه قامت میاد، به یه شکل میاد. بالاخره یه چیزی بفرمایید که ما اینو دیدیم بشناسیم، گولشو نخوریم. یعنی هنوز هیچ کس از شیطان یه تصور معلومی ها داریم؟ کی حالا از شیطان تصور معلوم داره؟ مگر اینکه اگه یه دو تا روایتی آمد برای فلان به شکل فلان آمده، اینا حالت موردی داره و نمیشه که اون شکل اصلی او را تصویر کرد. یعنی چه؟ شکل آفاقی او را. پس الان این همه معلوماتی که ما راجع به شیطان داریم، راجع به تصور اون شکل شیطان هیچ کدوم برای ما موصل نیست. ولی منطق روی معلومات تصوری که موصل و رساننده به تصور مجهول باشن بحث میکنه، و همچنین راجع به معلومات تصدیقی که رساننده به تصدیق مجهول باشن منطق بحث میکنه. خب از آن حیث که اولی موصل به تصور مجهول که چی باشه؟ معلومات تصوری، و دومی که معلومات تصدیقی باشه موصل به تصدیق مجهول است. یعنی مجهول از اونها معلوم می‌گردد و هر یک این تصورات معلوم و تصدیقات معلوم هر یک مؤدی‌اند به حصول علمی که حاصل نبوده است. بالاخره ما تا الان نمی‌دونستیم جن یعنی چه، بیایم تصوراتی رو که داریم معلومه ما رو برسونه و معلوم بشه برای ما که جن چیه. بالاخره یه علمی برای ما حاصل بشه بالاخره. حالا یا علم تصوری حاصل میشه اگر اولی باشه، یا علم تصدیقی باشه اگر دومی باشه. خب حالا میخوایم اصطلاح سازی کنیم. اگر ما معلومات تصوری موصل به تصور مجهول برسیم، این اسمشو میگیم، این معلومات رو میگیم معرف. بله این معلومات رو میگیم معرف. ولذا این معلومات تصوری روشن معرف ما هستند که ما را میرسانند به اون مجهولی که برای ما تصورش نامعلوم بود. اینو میگن معرف. و معلومات تصدیقی که ما را به تصدیق مجهول میرسانند، اینا اسمشون هست به نام در منطق میگن حجت. ولذا بخوایم خلاصه کنیم، بگیم آقا موضوع منطق چیه؟ میگیم آقا موضوع منطق معرف است و بله حجت. بله روشن شده؟ پس موضوع منطق معرف و حجت. معرف یعنی چی؟ یعنی اون تصورات معلوم موصل به مجهول. حجت اون تصدیقات معلوم موصل به تصدیق مجهول. معلومات تصوریه موصله را، بازم لفظ موصله را آقا با تعنی دارم میارن، هر معلومی موصل نیست، چه بسا معلومات ارائه طریق باشه، اون معلومی که ایصال الی المطلوب میکند اون میشود. معلومات تصوریه موصله را معرف و قول شارع خوانن، اینم اصطلاحیه، حالا معرف بگیم یا میگیم قول شارع. بله. و معلومات تصدیقیه موصله را حجت. پس مقصود در فن دانستن من در فن منطق، پس مقصود در فن منطق دانستن معرف و حجت بود، و در این امور توضیحات لازم خواهد آمد که انشاءالله بعدها حرف میزنیم. اما یه مقداری فرمایشاتی باز برمیگردن به طرف اون فائده منطق و اینها، خیلی بحث شریفیه که حالا با وجود این بحث منطق تا کجا کاربرد داره، و اگر از منطق بگذریم پس روی این حساب ما هر چرا که تصور نامعلومه از تصورات معلوم خودمون به دست میاریم، هر چرا که تصدیق مجهوله از تصدیقات مجهول معلوم خودمون به دست میاریم، پس جایگاه منطق وحی در اینجا چی میشه؟ بله، وحی برای چی میخوایم؟ پس اینه که امروزی ها به تعبیرشون میگن آقا وقتی علم که هست وحی میخوایم چیکار کنیم؟ ها؟ ما هرچه را که مجهولات داریم از راه معلومات خودمون میرسیم دیگه. معلوماتمون از کجا به دست آمده؟ معلوماتمون از ادراکات اولیه، همون بحث عقل بالهیولانی و عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل بالمستفاد، نظر مبارکتون باشه. الان داریم این بحث رو دنبال میفرمام. در آغاز کتب منطقی در وجه حاجت به منطق بدین نحو پیش آمدن که اصلا ما چه احتیاج به منطق داریم، میفرمان که علم یا تصور است یا تصدیق. تصور ادراک ساده است و تصدیق حکم به نفی و اثبات. یه وقتی میگیم آقا انسان، زود ادراک میکنیم خیلی ساده، این انسان یعنی همه آدمایی که کوچه و خیابون بیابون اینا هستن. اما یه وقتی میخوایم یک مطلبی را تصدیق کنیم، تصدیق درش حکم مطرح است، حکم کنیم که انسان مثلا مدرک هست یا مدرک نیست، درخت ادراک میکند یا ادراک نمیکند، این حالا تصدیقه. توش میخوایم حکم کنیم بر ثبوت محمول برای موضوع، و تصدیق حکم به نفی و اثبات. و همه تصورات و تصدیقات بدیهی نیستن، وگرنه احتیاج به تحصیل نداشتیم. خیلی از جاها هم تصورات ما، تصدیقات ما، اگه ما بخوایم تصدیق و تصور مجهول نداشته باشیم، پس اصلا دنبال تحصیل نباید رفت، دنبال فکر نباید رفت. که این که ما میریم دنبال تحصیل، علم، درس خوندن، دانشگاه، حوزه، کتاب، مدرسه، استاد، برای اینکه اینقدر تصورهای مجهول داریم، اینقدر تصدیقهای مجهول داریم، داریم حرکت میکنیم برای تحصیل اونها، وگرنه احتیاج به تحصیل نداشتیم. پس ببینید تمام معلومات ما نمیتونن معلوم بدیهی باشن، وگرنه باید اصلا تحصیل برداشته بشه، و تمام معلومات ما هم نمیتونن مجهول مطلق باشن، وگرنه اصلا هیچ راه تحصیل هم نداریم. تمام ما در صورتی میتونیم به طرف مجهول برویم که یک معلومی داشته باشیم، بالاخره یک کوره راهی دست خودمون باشه. و ولذا و همه هم نظری نیستن، یعنی همه علم ما، تصورات ما، تصدیقات ما نظری نیستن. نظری یعنی اون تصدیقات و تصوراتی که نیاز به فکر و نظر و اندیشه و تحقیق و اینا داره. همه هم این طوری نیستن، وگرنه قادر بر تحصیل نبودیم، چون هیچی تمام میشد مجهول. وقتی همه چیز بشه مجهول و انسان هیچ معلومی نداشته باشه، چجور میخواد به مجهول راه پیدا کنه؟ راه نداره. خب بلکه برخی از اونها بدیهی و برخ دیگر نظری هم. که میشه از راه اون بدیهی ها و روشن به طرف اون نظری ها و نادانسته ها حرکت کنه. و نظر که همون فکر است، ترتیب دادن امور حاصله، یعنی بدیهیات است به طرق معینه و شرایط مخصوصه که مؤدی به تحصیل امر غیر حاصل باشه. اینو میگیم نظر. نظر همیشه یه چیزهایی رو که میدونیم به یک طریق خاصی بچینیم تا بتونیم به مجهول برسیم. بله، مثلا نمیدونیم عالم قدیم یا حادثه، بیاییم از معلومات خودمون چیزهایی رو که میدونیم یه ترتیب خاصی براش بچینیم، بریم به طرف مجهول رو پیدا کردن. اگر ما نمیدونیم که چهار چه عددی است، برای رسیدن به چهار مثلا با چه روش هایی در شناختش به کار ببریم تا بتونیم به این مجهول خودمون دست پیدا کنیم که مثلا آیا زوجی یا فرده، و نمیشه هر جوری رفت، هر طوری آدم را به نتیجه خاص نمیرسونه، باید مقدمات طبق ضوابط چیده بشه. حالا منطق باید بیاد به ما بگه آقا شما اگر یه چیز نظری داشتید که براتون مجهول بود، نیازی به فکر کردن داشتید، ما به شما برنامه میدیم این طوری معلوماتتون رو بچینید میتونید به مجهول برسید. اون نحوه چینش معلومات بدیهی و روشن باید به چه صورتی باشه که ما رو بتونه به طرف مجهول برسانه، این نحوه چینش رو باید منطق به ما یاد بده، وگرنه خودمون همینطوری نمیتونیم ولنگ باز بریم. بله، اون بنده خدا در رشت میگفتن آخوندی چشم نداشت آخوند دیگر رو ببینه. خیلی اون آخوند بنده خدا باسواد بود، خیلی تحصیل کرده آمده بود اونجا، و بله اون آخوند بنده خدای اونجا دید که با آمدن ایشون دیگه جایی برای ایشون باقی نمیمونه، نقشه کشیده. و بله اون بنده خدا هم بیخبر در یه جلسه او را دعوتش کرد، و داستانی داره واقعا دعوتش کرد و مردم همه را اعلام کرد جمع بشید که من با فلانی حرف دارم. بله، و ایشون منکر ولایت امیرالمؤمنینه تا اینجا اومده. بعد مردم رو که جمع کرد و حالا یه نفری رو از قبل تریزی کرد و بهش گفت که شما تبل بیار که هر موقع ما او رو محکومش کردیم شما تبل رو بزنی. که به مردم هم توجیه کرد که تبل که نواخته شد بدونید که ایشون محکومه. بله، حالا مجهول مردم الان چیه؟ ایشون شبهه انداخت که ایشون منکر ولایت علیه. این میشه الان مردم هم میخوان بدونن که آیا واقعا ایشون منکر است یا نه. اون بنده خدا هم بیخبر بعد مردم رو دعوت کرد و جلسه و مسجد و برو و بیا، و ایشون رو هم دعوت کرد. اون بنده خدا هم طبق روی چیز بزرگواری خودشون اومدن و بیخبر. بعد ایشون رفت بالای منبر و گفت آقای فلانی، ایشون هم گفت که شما میدونید که مصدر اصل کلام است یا نه؟ حالا از این ولازم مردم بیچاره اونا چه میدونستن؟ و ایشون هم گفت خب بله مصدر اصل کلامه البته. و همینجور یه دو تا سه تا سوال نحوی و نمیدونم صرفی و اینا رو با یک آب و تاب و اینها و بله گفت بله خب اینها همینطوره. گفت مردم بهتون نگفتم که ایشون منکر ولایت امیرالمؤمنینه؟ تبال تبلو بزن. تبال تبلو زد و مردم بیچاره ریختن به سر ایشون و بالاخره دنبالش کردن، درش کردن. خدا رحمت کنه حجای اعتمادی را رحمت الله علیه داستانی را از تو قضیشون نقل میکرد. ما به یک مناسبتی شهر دفتر دل آوردم، من تا اسم نبردم، نه از جناب آقای اعتمادی اسم بردیم و نه از طلبه، برای اینکه خدای نکرده منطقه و اینها کلن معلوم نشه. کلن حالا اون بنده خدایی هم که طلبه شده بود اونم در رفت دیگه از همه این تو. خب آقای اعتمادی هم اسم دار شهر و استادشون اینها، ایشون هم روی سخایشون صفایشون قبول کرد و گفت خب باشه چشم، من میام سری به شما میزنم. و ایشون رفت و اونجا جلسه و محلشون و اونم یه چند تا از اون سرانه محل خودشو دعوت کرد و گفت حضرت آقای اعتمادی میخوام بیام منزل ما و شما هم تشریف بیارید. اونم اومدن. بله حالا بگو گایی کوچولو بوچولو ماشالله چه نقشه هایی هم میتونن، ذهنشون کجا منتقل میشه اینجور نقشه بکشن. بله ایشون بنده خدا رفت و بعد اون محلی ها و سران و خان و اینها مثلا جمع شدند و طلبه و بالاخره جلسه خیلی از جنبه اون محیط و منطقه خیلی وزین خیلی سنگین. بله بعد جناب آقای اعتمادی هم تشریف آوردن و این آقا شروع کرد گفت حضرت آقای اعتمادی، حالا تو جلسه خانومان و بزرگان سران همه، حضرت آقا بله، مگر نه این است که از مستر نه وجه باز میگردن؟ حالا اونا بیچاره ها که بله ماضی و مضارع و مستقبل و چه و فلان و فلان تا آخر، امر و نهی و جهد و نفی و استفهام. آقای اعتمادی گفت خب بله اینطوری. گفت مگر نه این است که ماضی صد نمیدونم 14 صیغه داره، سه مذکر رو بباید، سه شیش مغایب رو بباید، شیش از اینایی که اوائله اینها رو. حالا آقای اعتمادی بنده خدا بیخبر از این که ایشون نقشش چیه، اونها هم نمیدونن قضیه چیه، ایشون هی اینها رو یه چند تا 17 تا مطلب و هی آقا این اون نیست و ایشون هم بنده خدا خب حالا بگه نیست که نه، فرمودن بله آقا همین حرفا اینها. و بالاخره پا شد و رفت و چایی و اینور و اونور و کار تمام. آقای اعتمادی ما حاجواج خدایا ایشون چرا، مگر نه این که اونجا اون اسم فاعل اینجوری ساخته میشه اسم مفعول تو. بله اونا بیچاره ها چه میدونم مستر و اصل کلام و این کلمات خیلی براشون قلمبه بود. بله بعد دیگه تمام شد و ایشون گفت ما همینجور حاجواج و خدایا، ایشون از این حرفا غرض مقصود. تمام شد و جلسه به اونها رفتند و بعد ما گفتیم خب برگردیم به شهر. رو تو راه گفتم پسر جان چی بود شما امروز این؟ گفت آقا ببخشید من اینها رو مطرح کردم، اینا که خب معلومه همین حرفا، اینا رو برای این مطرح کردم که اینها بدونم ما بالاخره یک کسی هستیم، فردا اینجا بالاخره محل مردمن، جایگاه این از این گره از اینا. چی شده چرا به اینجا اومدیم؟ بله خب تصور ادراک ساده است. ادراک ساده، تصدیق توش نیست، حکم توش نیست، اما در تصدیق حکم مطرحه که میخواید محمول رو روی موضوع بار بفرمایید. ولذا ادراک تصور ساده است و تصدیق حکم به نفی و اثبات. خوندیم اینا رو؟ بله. و نظر که همون فکر است، فکر به عنوان مثال عالم حادث ذاتی است. این میخوایم یا مثلا آیا عالم حادث ذاتی است؟ نمیدونیم، مجهول ماست. بله خیلی خوب، میایم از مقدمات خودمون در ذهن استفاده میکنیم، میگیم که آقا اینقدر میدونیم که عالم متغیر ذاتی است، این صغرا، و هر متغیر ذاتی بله حادث است. پس عالم حادث ذاتی است. الان این مجموعه رو ما تعبیر می‌کنیم به فکر. فکر چی آقا جان؟ فکر یعنی نظر، اصطلاح فکر یعنی نظر. فکر ترتیب دادن امور حاصله، اموری که برای ما روشنه. الان یکی از چیزهایی که برای ما روشنه تصدیقش اینه که عالم متغیر ذاتی، حالا فرض اینه که برای ما روشن و میدونیم که هر متغیر ذاتی هم حادث است. الان این اموری که برای ما حاصل است، روشن است، ما این امور حاصله خودمون رو ترتیب میدیم. ترتیب امور حاصله یعنی بدیهیات، یعنی رای چیزایی که برای ما روشنه. ترتیب دادن امور حاصله یعنی بدیهیات است. به چی؟ به طرق معینه، به راههایی که معین هست. الان ما این رو از چه راهی تشکیل دادیم؟ از راه شکل، ها؟ از راه الان شکل چی آقا جان؟ زود بفرمایید. شکل اوله. چرا؟ حد اوسط، موضوع در کبرا و محمول در صغراست. خب این رو کی باید به ما یاد بده که آقا شما میخواید اگر اینایی رو که میدونید بچینید و به نادانستهتون برسید، این نحوه چینش را، این یکی حد وسطه، این اصغر است، این اکبر است، اکبر باید کبرا باید کلی باشه، صغرا باید موجبه باشه، حد وسط اینجا محمول اونجا موضوع، اینا رو کی باید به ما یاد بده که ما این دانسته های خودمون رو طبق یک ضابطه ای بچینیم تا بتونیم به مقصود برسیم؟ وگرنه اگه دانسته های خودمون رو طبق ضابطه نچینیم نمیتونیم به مقصود برسیم. بله، پس فکر ترتیب ترتیب دادن امور حاصله یعنی امور روشن بدیهیات است، به طرق معینه، به شرایط مخصوصه. طرق معینه الان فرض به طریق شکل اول با شرایط مخصوصش موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا، و شرایط مخصوصه که مؤدی و رساننده به تحصیل امر غیر حاصل بود. چیزی که برای ما حاصل نبود، روشن نبود، کی بود؟ اینکه آیا عالم حادث ذاتی هست یا نه، این برای ما حاصل نبود، روشن نبود. چیکار کردیم؟ اومدیم از روشنهایمون به شکل اول با شرایطش چیدیم و به این ناروشن رسیدیم. این را وصول از معلومات با چینش و روش خاصش برای رسیدن به این مجهول، این رو میگوییم فکر، نظر. ولذا میگن منطق علم فکره، که همون، حالا این امر غیر حاصل چیه؟ این امر غیر حاصل که همون مجهول نظریست، گردد. ترتیب دادن امور حاصله به طرق که تا اینجا گردد. و چه بسیار که در فکر، و چه بسیار که در فکر غلط راه یابد. مثلا الان ما دانستهمون چی؟ هر متغیر ذاتی. خب اگه فرض می اومدیم مثلا می گفتیم عالم متغیر زمانی، عالم متغیر زمانی است، درست؟ عالم متغیر زمانی است و هر متغیر ذاتی حادث است. اینم دانسته ما روشن بود، میدونیم عالم متغیر زمانی هم هست. از یه طرف یه قانون کلی رو هم میدونیم، هر متغیر ذاتی حادث هم هست. میتونستیم نتیجه بگیریم که عالم حادث ذاتی است؟ چرا؟ میفرمایید به دلیل این که اگر خواستید به شکل اول قیاس باشه، حد اوسط در شکل قیاس میخواد، حد اوسط باید تکرار بشه، با حال این که حد اوسط تکرار نشده. حد وسط در اول تغییر زمانیه، حد وسط در دوم مقدمه کبرا متغیر بودن ذاتی است و تغییر ذاتی و زمانی غیر همان، پس حد وسط تکرار نشد. به صرف این که ما یه معلوماتی داریم دلیل نمیشه که بتونیم به مجهول برسیم، باید معلومات رو طبق ضابطه بچینیم تا بتونیم به مجهول دست پیدا کنیم. ولی شاید یک کسی اینقدر بیاد در مقام فکر کردن معلم ازش سوال میکنه، این شاگرد سر کلاس هی میره تو فکر. فکر یعنی چی؟ هی میره تو دانایی ها مطالب اینا، هر چی میخواد جفت جور کنه برسه به این مجهول که جوابشو بده نمیتونه. آه اینطوری، صرف معلومات داشتن کافی نیست، اون نحوه چینش معلومات تا بتونه به مجهول دست پیدا کنه خیلی مهمه. ولذا خیلی از جاها اشتباه هم پیش میاد. بله، مثل همون مثال هایی که قبلا میزدی. آقای حکیم میفرماید عالم حادث است این، و چی بود اون مثال که بعد یه جا مثال همین پریروز داشتیم، چون بله حکیم بله عالم قدیم است و هر قدیمی مستغنی از مؤثره، پس عالم مستغنی از مؤثره، این نتیجه بد در آمده. چرا؟ چون روشش به کار گرفته نشده. پس ما خیلی جاها معلومات داریم، معلوماتو کنار همدیگر میچینیم، میریم که به مجهول برسیم اشتباه میکنیم. کی باید به ما یاد بده که جلوی خطای ما رو بگیره؟ اون وقت منطقی باید بگی آقا عالم قدیم است و هر قدیمی مستغنی از علت است، نتیجه پس عالم قدیم است، با اینکه هر دو تا قاعده شما درسته اما نتیجه شما نادرست است، باید منطق بیاد جلوی این خطا رو بگیره، بگی آقا قدیم در مقدمه اول قدیم زمانیه، قدیم در مقدمه دوم قدیم ذاتیه، ولذا این دوتا مقدمه تد وسطشون تکرار نمیشه و شما دارید نتیجه میگیرید نتیجه غلطه، با اینکه دوتا مقدمه تون درسته. این راه های غلط رو باید منطق جلوگیری کنه. خب و چه بسیار که در فکر غلط راه مییابد، آدم اشتباه میکنه در فکر. پس احتیاج به قانونی است که طرق و شرایط انتقال از معلومات به مجهولات را افاده کند تا غلط به فکر عارض نشود. و اون قانون کدوم قانونه؟ و اون قانون هم و اون قانون منطقه است. این روش پسندیده در بیان وجه احتیاج به منطق در جمیع رشته های علوم نظری جاری است و اختصاص به یک رشته خاص نداره. الان در تمام در هر رشته که بخواید بفرمایید، اون در اون رشته میبینید از مسائل منطقی استفاده میکنن نتیجه میگیرن. حالا مثالم زده میشه، علم و عمل دو بال انسان برای عروج و صعود به مقامات شامخ، یعنی رسیدن برای رسیدنش به کمال انسانی او هستند، بلکه علم و عمل انسان سازند و بشر برای به دست آوردن گوهر گرانبهای دانش و در راه اعتدال و استوای تکامل که از آن تعبیر به صراط مستقیم می شود. این الان یکی از معانی است. حالا دارم زود در میرم چون الحمدلله حرف شنیده. این الان از یکی از بطون معانی صراط مستقیم می شود. چاره جز داشتن میزان حق ندارد. علم شریف منطق محک و معیار صدقی است که با مراعات قواعد آن تمیز میان حق و باطل در بسیاری از امور داده می شود. خب این کلمه بسیاری از امور برای چی آمده؟ بفرمایید که اصلا منطق در تمام امور، بله در تمام امور مشکله. مثلا واقعا راجع به مسائل قیامت اگر منطق وحی نمی آمد این جزئیات رو بیان نمی کرد، کی می خواست منتقل بشه به مسائل قیامت؟ کدوم فکر؟ کدوم دانسته؟ ما تازه هم که حالا فرمود می خواهیم بفهمیم ایشم مشکله. الان می خواهیم به سر این آیه قرآن برسیم که ایوهبو ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، سوره حجرات. آیا شما دوست دارید که برادری گوشت مرده ای را بخورد، میتی را، مرداری را بخورد در حالی که خوش ندارد؟ شما خودتون دوست دارید که همچی غذایی رو بخورید؟ میگه نه. خب چی مگه راه فرمایشتون چیه؟ میگه پس اگر اینه لا یختب بعضکم بعضا، از هم دیگه غیبت نکنید. چرا؟ برای اینکه گوشت مردار خوری. خب الان ببینید غیبت چیه؟ مگر طرف طرف از یک کلمه حرف میزنه، حرف چیه؟ صوته، تموج هواست، ارتعاشات. شنیدن این حرف از کی؟ از طرف مقابل. اگر خودت با خودش داره صحبت میکنه که غیبت نیست که، اگر داره با دیگری راجع به کسی صحبت میکنه میشه غیبت. خب حالا صحبت میکنه چیه؟ صحبت که صوت، هواست، ارتعاشات، خوردن به پرده سماخ گوش اون آقاست. این چه ربطی داره به گوشت مردار خوردن؟ مناسبت بین این دو چی آخه؟ اینو کی بود بفهمه؟ این رو واقعا اگر منطق وحی نیاد برای ما بیان بکنه، ما چجور میخوایم اینا رو بفهمیم اصلا؟ و نه این یک مثال، هزاران مطلبی که در قرآن داریم. ولذا نمیگیم که علم منطق در تمام جاها ما رو میتونه به مجهول برسونه. تازه چه بسه ما بر اساس علم منطق خیلی از جاهای قرآن میخوایم به طرف مجهول برسیم، میبینیم ظواهر رو درست میکنیم به مجهول میرسیم، ولی اینکه اصلا به مجهول نرسیدیم. اینه که معلومه که منطق وحی حتما ضرورت داره برای انسان در رسیدن به کمالات، و معذالک انسان را چاره ای جز التجای به وحی نیست، پناه گرفتن. زیرا به همون روش که در بیان وجه احتیاج به منطق گفته ایم، انسان آگاه و از خواب غفلت به در آمده در یک یک آرا و افعال و اقوالش از خود پی پرسد که آیا در آن به میزان حق و اعتدال که صراط تکامل انسانی است می باشد و یا نه، و میزانی در این حد، حالا در تمام افعال حرکات، بله الان همینجا ای داره او حرف میزنه، او داره چه میکنه، این عمل میکنه، اون راه میره، او بد میکنه، او خوب میکنه، چه این کی میتونه یه میزانی درست کنه که بگی این خوبه اون بده؟ علم منطق اینجا رو چیکار میتونه بکنه؟ تازه چه بسا بر اساس رسم ملت ها یه چیزی در یک مردمی بسیار پسندیدن باشه، در بین یه مردم دیگر بسیار اصلا ناپسندیده. ها اگه بخوایم بر اساس منطق پیش بریم، اونها منطق مقدمات تشکیل میدن میرسن به مطلوب میگن صحیحه، این گروه مقدمات تشکیل میدن میرسن به مطلوب میگن ناصحیحه. اینجا باز با چه معیاری باید بین این صحیح ها و ناصحیح های این گروه ها باید قضاوت کرد؟ مگر قبل از اسلام مسئله رباخوری یه چیز عادیه؟ جاهلیت نبود؟ مگر بچه دختر رو زنده به گور کردن یک امر عادیه در دوران جاهلیت نبود؟ بین همه پسندیده بود. اگه میخوایم بر اساس قاعده منطقی عمل کنیم، این جزء پسندیده هاشون بود. کی باید بیاد اینجا میزان بشه و این حرفا رو درست کنه؟ و مسائل مبدا و معاد و نبوت و انزال وحی و قرآن و مطلق تکامل انسان، که انسان در مسیر صراط مستقیم باشه. ولذا اهدنا الصراط المستقیم، این صراط مستقیم رو هم بلافاصله قرآن معنا کرده، نه صراط مستقیم که هر جور مردم تشخیص بدن. صراط الذین انعمت علیهم میتونه میزان باشه، نه هر صراطی. ولذا میباشه و میزانی در این حد جز منطق وحی نداره. والحمدلله رب العالمین. حرف اینجا هست، خیلی باید پیاده بشه، اما در بریم که بازم حرف پیش میاد برز میرسونیم. بعدن بحث صراط مبسوطا پیش میاد. الحمدلله.